پیشنهاد داده شد که چند جلسه ای رو پیرامون بحث ازدواج صحبت بکنم و رابطه بین زوجین. تأکید فراوانی شده پیرامون ارتباط خوب و نیکو بین زوج و زوجه. تأکید معمولاً در جایی است که نیاز بیشتری به رعایت یک نکته‌ای وجود دارد. ملاحظه می‌کنید قرآن کریم در موقعی که پدر و مادر پیر می‌شوند یا یکی از آنها، تأکید میشه که حتما به پدر و مادرت احسان بکن. این معناش نیست که اگه پدر و مادرت جوان هستن احترام به اونها نگذار، یا به اونها میتونی توهین بکنی، افت بگویی. نه، این که تأکید میکنه که اگر پیر شدند به اونها اف نگو، احسان بیشتری، تأکید میکنه به خاطر اینه. هنگامی که پدر و مادر سنشون میره بالا، نیاز بیشتری به فرزندانشون پیدا میکنن. از طرف دیگر فرزند هم سنش رفته بالاتر، اشتغالات بیشتری تو زندگی برای خودش پیدا کرده. این دوتا عامل سبب میشه که ناخواسته فرزند بیشتر به کار خودش برسه. یه با خودم کار خیلی دارم، زن و فرزند دارم، شوهر دارم، به زندگی خودم نمیرسم. از اون طرف نگاه میکنه پدر مادرش 10 سال پیش همچین احتیاجاتی به اون نداشتن، حالا دارن. این دوتا علت زمینه هم میشه و میخواد کمتر احترام به پدر مادر بگذاره. قرآن میفرماد اگر یکی از این دو یا هر دو پیر شدن، فلا تقل لهما اف فلا ترحمهما. این تأکید رو سن پیری پدر مادر به خاطر مصلحت بیشتره، نه اینکه اگه پیر نبودن میتونی به اونا اف بگی، رنجیده کنه اونها را. در بحث مرد و زن هم همینطوره. معمولا افراد یک تحملی دارن نسبت به برخورد نامناسبی که تو جامعه افراد بهشون میشه. حالا این تحملشون ممکنه دلیل‌های متعددی داشته باشه، اما عمده دلیل او حفظ شخصیت و آبرویی است که برای خودشون تو جامعه احساس میکنه. میگه اگه در مغازه، تو ماشین، تو خیابون، کوچه بخوام داد بزنم سر کسی که بالاخره به من توهین کرده، تحقیر کرده، من آبروم میره. اما داخل منزل احساس رفتن آبرو نداره. یه با اونجا آبروی ندارم، خانمم به من توهین میکنه، من جا بشم. یا بالعکس، خانم گفت شوهر به من توهین میکنه، من بهش توهین میکنم. داخل منزل چون ترس از آبرو نیست، افراد کمتر انگیزه دارن برای تحمل، کمتر اراده دارن برای رفق، یعنی مدارا کردن کمتر تو وجودشونه. و مثل یه ظرفی که پر از آب شده، حالا یه کمی آب توش بزن فوری سر میره. تحمل شخص داخل منزلی هم چون حالتیه، کوچکترین نابسامانی رو میبینه میخواد برخورد بکنه. یا یعنی میگه دیگه صبرم پر شده، لبریز شده، دیگه جان نداره تحمل بکنه. اما همین شخص پاشو از خونه میذاره بیرون، میبینه جور دیگه برمیاد. این سبب میشه که دین اسلام تأکید میکنه رو داخل منزل، رو ارتباط بین فرزند با پدر و مادر یا زوج و زوجه داخل منزل. و این معناش نیست که بیرون منزل انسان بتونه بد اخلاقی بکنه. نه، بیرون منزل کمتر احتیاج هست به این نکته، گرچه اونجا هم احتیاج. شاید یه نکته دیگرش هم این باشه که بالاخره این ناخالصی که در بیرون منزل هست و تحملی که میکنه برای خدا نیست. بیرون منزل از یک سود صرف نظر میکنه، یعنی اون عصبانیت رو نمیکنه، ازش منصرف میشه یا دفع ضرر از خودش نمیکنه به خاطر یه سود بالاتر که وجهه خودش رو تو جامعه حفظ بکنه. پس ناخالصه، این برای خدا نیست. اما داخل منزل همین ناخالصی هم وجود نداره. اونجا دیگه نه برای خدا تحمل میکنه، نه برای دنیای خودش که بخواد وجهه برای خودش درست بکنه. اینه که داخل منزل تأکید بیشتری روی تحمل میشه. این روایت توجه کنید، البته این روایت امیرالمومنین علیه السلام سه تا دستور میدن که یکیش مناسب با صحبت ماست. علیکه به لزوم الحلال، بر شما باد که حتما با حلال سر کار داشته باشید. حلال، حلال مالی باشه، خوراکت حلال باشه، معاملاتی که میکنی حلال باشه، سخنی که میگی حلال باشه، نگاهی که میکنی حلال باشه، غذایی که میخوری یه حلال تو همه چی، از حرام فاصله بگیر. علیکه به لزوم الحلال و حسن البر بالعیال، و شما باید که در خود نیکو و عیال خودت داشته باشی و ذکر الله فی کل حال. سوم شما فرمودن تو هر حالی یاد خدا رو بکن. از نکات مهمی که در بحث ازدواج لازم انسان رعایت بکنه تساهل هست. تساهل یعنی سهل‌انگاری، آسانگیری. منظور اینه آسانگیری در یه جا نباید باشه، یه جا هم باید باشه، و گاهی ما عکسش عمل میکنیم. اونجا که نباید باشه آسان میگیریم، اونجا که باید تساهل بکنیم نه سخت میگیریم. اونجایی که تساهل نباید باشه مرز حلال و حرام الهی است، خط قرمز دین، اونجایی که دین دیگه اجازه نمیده از اینجا پا رو بگذاریم اون طرف، دیگه اون طرف حرامه. لذا اگر کسی برای دعوت به حرام میکنه، من به هیچ وجه دعوتش رو نباید بپذیرم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا هرچی هم از من تقاضا میکنه که بریم، چقدر سود داره بیاد مثلا خرید و فروش مواد دعوت میکنه بریم، تو بحث سرقت مرا دعوت میکنه، تو بحث معاملات حرام مرا دعوت میکنه، تو بحث سرقت مرا دعوت میکنه، بیا بریم سرقت کنیم خیلی پول در میاد، کار حرام بگید نه. رفاقت رو بگذار کنار، پدر و مادر رو بگذار کنار، اگه دعوت رو به گناه کسی بکنه به هیچ وجه نپذیر. و ولو پدرته به تو دستور میده فلان گناه بکن شما نمیتونی. رفیقته، استادته حق داره بگردنه اما دستور گناه میده، شما نمیتونی اظهار کنی. مرز حرام رو انسان نمیتونه وارد بشه. در بحث اضطرار یک بحث فقهی دارن که اونم اشاره بکنم. میگن گاهی شخصی رو وادارش میکنن، مکرهش میکنن، مجبورش میکنن که کار حرام مرتکب بشو، اگه نشدی بهت یه ضرر وارد میکنه. حالا اینو بهش اکراه میگن. اضطرار اینه که خود شخص مجبور میشه کار حرام مرتکب بشه. اضطرار مثالش اینه که رفته تو بیابونی، دارد از دنیا میرد به خاطر شدت آتش یا گرسنگی، یه آبی هست، آب نجسه. تو حال عادی آب نجس انسان نمیتونه بخوره، اما فعلا مضطره، اگه نخور از تشنگی میمیره. اینجا اضطرار حکم خدا را برای او عوض میکنه. خدای متعال این وقت بنبست نداره که بگیم اگه خوردی حتما جهنم داری. نه، اینجا میگه اضطرار داری خیلی خوب، آبا میل کن به اندازه ای که رفع تشنگی در حد اینکه جانت رو حفظ بکنه. میت خوردن حرامه، اما وقتی شخص مضطر شد به اینکه میت رو بخوره دیگه اشکال نداره. و اون شوخی هم یک کسی با یه گربه میکرد، گربه خیلی سر سرش میذاشت، چیزاش رو سرقت میکرد، میخورد به گربه، گفت اگه خیلی من اذیتم کردی میبرم یه جایی حلالت میکنم، زفت میکنم، میخورم اتخورم. منظورش همینه که مثلا این گربه رو دسته میبره به توی بیابونی، بعد میمونه اونجا که از شدت گرسنگی مضطر بشه به اینکه این حیوان زهنبسته رو ذبحش کنه و بخوره. حالا البته این شوخیه، حکم فقهیش این نیست. اگر کسی با دست خودش آب نجس رو، یعنی گربه رو، نمیدونم شراب رو عمدن همراه خودش برد تو بیابان، که وقتی داشت میرد با اختیار خودش داشت میرد، میدانست اگه بره فردا تو وسط بیابان مضطر میشه، در این صورت فردا که مضطر میشه باید بخوره همون آب رو یا اون گوشت نجس رو، ولیکن بداند که مؤاخذه هم داره، چون شروع مقدمش در حال توجه بود و اختیاراً این کار انجام داد. از این مثالی که عوام مردم دارن مثال درستی نیست. خایه نداره، نمیدونن مباحث فقهی رو که چیه. حالا ایه حال این اضطرار یک بحثه. اکراه اینه که شخص دیگری شما رو وادار به گناه میکنه. اینو میگن اکراه. تفاوتش با اضطرار هم همینه که تو اضطرار پای شخص دیگری تو کار نیست. کسی شما رو تهدید نمیکنه، اما تو اکراه تهدید وجود داره. تهدیدها فرق میکنه. یه تهدید اینه که میگید میذارم تو گوشت، مگر که شما بزن تو گوش فلان مظلوم، که شما میدونید زدن تو گوش اون مظلومانه است. حالا یا حق داری یه تو گوشی بزنی بی جا به یه مظلوم بزنی، برای که خود ما تو گوشی نخوریم. اینو بین فقها اختلافه که آیا میشه یا نمیشه. اگر ضرری که اکراه هست، یعنی تهدیدش میکنن، تهدید درشت باشه، نه یه تو گوشی زدن. تهدیدش میکنن اموالتو میگیری، آبروتو میبری. اگر اینطوری تهدید میکنن میگن شما باید فلان تو گوشی بزنی، بسیاری از باها اینجا اجازه میدن که برای دفع ضرر بزرگ از خود میتوانی ضرر کوچکی رو به دیگری وارد بکنی. البته اون ضرر که وارد میکنه به دیگری بعد یه جوری میتونه جبران بکنه. صحبت تو جوازه که آیا میتونه ضرر رو به دیگری بزنه به خاطر اینکه از خودشون ضرر رو دفع کنه. اگه اون ضرری که به خود وارد میشه از ناحیه یک ظالم ضرر درشته، مثلا این مال، آبرو یا حتی جانش تو خطره، اسلحه رو گرفته بالا سرش گفت میکشمت وگر اینکه شما بزنید تو گوش فلان، یا نوع فقها اجازه میدن که بزنه تو گوش او به خاطر اینکه جان خودش هیچ کشه کشه نشه. اما همین فقها یه مورد استثناء داره میکنن از همین جا. اون مورد استثناء اینه که اگر ظالم میگه میکشم تو رو مگر اینکه دیگری رو بکشی، اینجا انسان نمیتونه اقدام به کشتن دیگری بکنه ولو خودش کشته بشه، اجازه کشتن دیگری نداره. پس ضرری که به دیگری وارد میکنه باید کمتر از کشتن باشه، کمتر از آبرو بردن او باشه یا اموال او را از بین ببره. یعنی ضرر عمده به دیگری نباید وارد بکنه به خاطر که ضرری را از خودش میخواد دفع بکنه. حالا این بحثای فقهی بود که به این مناسبت اینجا هستم. عرضم حالا اینه که تساهل و سهلنگاری به مرز حرام که میرسه دیگه وجود نداره. متاسفانه افراد به مرز دین که میرسه میگن سهلنگاری بکنید، یعنی سطح جامعه مواجه میشه با کار حرام، وقتی میاد یک کسی تذکر بده بقیه میگن چرا تذکر میدی؟ چه تذکر میدی؟ اینجور خوشو هم تذکر میده تازه داری ایراد هم میگیری. و اون آیات سوره اعراف همین بود، یه عده‌ای بودن گناه مرتکب می‌شدن، اصحاب سبت بهشون می‌گفتن. اونایی که گناه مرتکب نمی‌شدن تازه دو گروه بودن، یه گروه بودن که نهی از منکر می‌کردن، یه گروهی هم بودن گناه نمی‌کردن اما نهی از منکر نمی‌کردن، هیچی نمی‌گفتن. بعد می‌دیدن که رفیق شره نهی از منکر می‌کنه، گفت لما تعظون قوم الله مهلكه، تازه ایراد میگرفت به او، گفت چرا موعظه میکنی اینا را، خدا هلاکشون میکنه، بذار خدا تو سرشون بزنه. و خدا تو سر خودش هم زد. نکته تو اینه که آیات بعدش میگه خداوند نجات داد کسانی رو که نهی از سوء میکردن، بقیه رو همه رو نابودشون کرد. بقیه کیا بودن؟ اونایی که گناه مرتکب میشدن، دسته دوم اونایی که میگفتن بذار اینا گناه مرتکب کنن خدا عذابشون میکنه، خدا تو سرشون میذاره. و خودشون نهی از منکر نمیکردن، ایراد میگرفتن به نهی از منکر، میگفتن چرا نهی میکنه. که گاهی اتفاق افتاده تو جامعه با که کسی تذکر داده بعد اون برگشته توهین کرده، یه چند نفر جمع میشن عوض این که دفاع بکنند از شخص متدین، میبینن این متدینه فحاشی نمی کنند، شروع میکنند به متدینه توهین کردن که چرا تذکر دادی. اما اون که کار منکر مرتکب شده او هیچی نمیگه، گناه اون داره مرتکب میشه، اون داره جامعه رو به فساد میکشونه. شما که نهی از منکر نمی کنید که نمیخواد جلو او رو بگیری، در حمایت بکن ازش، خوباری کرد و خوب کاری کردی به اون بگید چرا گناه مرتکب میشه. اون داره فضا را آلوده میکنه، دود داره تولید میکنه. حالا یک کسی داره میگه آن ماشین دود تولید میکنه، واسه داری بهش میگه چرا گفتی؟ درست میگه، به او بگید که چرا ماشینش خرابه، جلو اونو بگیرید. من تا بحث ماشین رو متاسفانه باید بگم دیگه، به ماشین اینا که میرسه چون چشما میبینه و میگن آره این اشتباه میکنه، اما وقتی به یک بدحجاب میرسه که پوششش داره اذیت میکنه، فکرها رو داره خراب میکنه، اینجای کسی متوجه نمیشه. مرز حرام که رسید تساهل ما نداریم، موسیقی گوش میکنه ما تساهل نداریم، معامله حرام انجام ده تساهل نداریم، مگه جیب منه که ازش بگذرم؟ حکم خداست، حکم خدا رو که من نمیتونم ازش بگذرم. تساهل تو واجبات نیست، اگه دیدید واجب داره ترک میشه باید رعایت بشه، اگه دیدید حرام داره انجام میگیره تساهل تو اونجا ما نداریم. متاسفانه اینجا که ما تساهل نداریم، گاهی میگن تساهل بکنید، حتی گاهی از مسئولین ما گاهی میشنویم، ولی مسئولیت هم دستشونه، اما تربیت نداره، تربیت دینی نداره، اما یه مسئولیت کشور حالا دستش افتاده است توی موقعیت خاصی هست کارم دستشه، ببینید کوتاهی میکنه. از اونجایی که تساهل نداریم، احکام الهی است، اونم تو واجبات و محرمات، تو مستحبات و مکروهات باز اشکال نداره. ببینید آیا یه آقای مستحب و انجام نمیده، کار مکروه مرتکب میشه. اما اونجایی که تساهل داریم تو ارتباط با دیگرانه، اینجا میگن تساهل بکنید. یه کسی به شخص من توهین کرد، منم توانایی دارم که برگردم یه فحشش بدم، توهین بکنم. رفیق منه به خاطر اینکه منافع خودشو فقط نگاه میکنه یه ضرری به من وارد کرد، اینجا باید تساهل بکنه. اینجا تساهل جوش که حق من رو ضایع کرد، میخواست خودشو حفظ بکنه، منفعت خودشو رعایت بکنه، یه ضرر به من وارد کرد. اینجا میگن بکنید، اینجا که باید تساهل بکنید متاسفانه نمیکنید. و از جمله زن و شوهر که الان بحث ماست، تو زن و شوهر میگن تساهل بکنه، یعنی صبح کوتاه بیاد، نخواد حقشو حتما احیا بکنه و زنده بکنه، بگذاره. ببینید عبارت چیه؟ از تسهل، البته دو تا عبارت تو روایت تسهل هست، تساهل هم از تساهل و یدر الارزاق یا ارزاق، اگر کسی تساهل بکنه رزقشو به سوی خودش سرازیر میکنه، مثلا رزق فراوان میشه. اون تو باید تساهل بکنه، تو معاشرت با مردم تساهل میکنه، در مغازه با مردم تساهل میکنه، دقت خیلی نمیخواد بکنه، حالا یه مقدار دیگه تخفیف بده، فوری تخفیف بده. دیدم گاهی افراد حاضرن چقدر صحبت بکنن برای یه مبلغ اندکی که میخواد یه تخفیف جزئی بگیره. ارزش نداره انسان نامه اعمالش رو پر بکنه، چقدر حرف بزنه به خاطر این مبلغ اندر. حالا دو طرف اشتباه میکنن، هر دو درکشون پایینه، چون نکات دینی رو اینجا باید رعایت بکنه. اگه یک کدوم عقلشون بالا باشه، حالا ما به شما عزیزانی که اینجا هستید دارم میگم که چه طرف فروشنده باشید چه طرف خریدار، تساهل بکنه. اگه طرفتون متدینه تساهل بکنه، روایت هم داره، یکی از آداب کسب همینه که کاسب فرق داره بین مشتری متدین و غیر متدین. مشتری متدین رو بیشتر تسامح بکنه، باشه دنبال این نباشه حتما یه سودی ازش بگیره، ولو حالا وضع مالش هم داره همراهی بکنه باشه. اونجا متدین نیست، نه اونو سود متناسب ازش بگیره، نه اینکه فریبش بده، اون متناسب رو بگیره. اونجا تسامح لازم نیست بکنه. همچنین حالا یک کسی از شما تقاضا میکنه یه تلخی بگید، خب فوری مبلغی رو تلخی بگید باشید داری من دیگه چقدر وای میسید، صحبت میکنه که طرف رو قانع بکنه به یه مبلغ خاص. این تسامح تو اینجا وارد شده. عرض مالا تو بحث ارتباط زن و شوهره که اینجا میگن تسامح بکنید و تسامح داشته باشید، باز میگن تو غیر مرز حرام و حلال. یعنی زن و شوهرم ممکنه یه وقت به مرز حرام کشیده بشه کارشون، اینجا نه. مرد از زن تقاضا میکنه برو فلان کار حرام انجام بده، یا زن از شوهرش میخواد، اینجا نه، کار حرام شخص نمیتونه انجام بده. منظور تو معاشرت هاست که تو معاشرت ها حالا ادبی رو رعایت نکرد، یه صحبتی کرد مرد زن، اون یکی چی نمیگه، یه تندی کرد و بداخلاقی کرد، اون یکی چی نمیگه. اینجا میگن تسامح بکنید، تساهل بکنید، آسان بگیرید. دوتا رفیق هم همینجور، لکت رفیق هم رفیق میگن اصلا همینه، از رفقه. رفق یعنی کار ناشایسته او رو باش مدارا بکن، بساز و لزم جدا میشی. و رفیق ما اسامی دیگر هم داریم دیگه، صدیق هم بهش میگیم، صاحب هم بهش میگیم، جلیس که هم میگیم، عبارت های گوناگونی داره. اما یکش هم که میگیم رفیق به خاطر اینه که این دوتا اگه میخوان 5 سال 10 سال با هم رفیق باشن، قاعدتا زیاد اتفاق میفته که یکی از اینها تو حرکت زندگی خودش دایی استکاک پیدا میکنه با منافع دوست خودش. دوستش باید مدارا بکنه، نخواد مدارا بکنه استکاک سبب کدورتش و گاهی کدورت هم نهایت به قهر و جدایی کشه میشه. زن و شوهر هم نمینه، اگه میخواد یه عمر اینو با هم زندگی بکنن باید تسامح بکنن کار ناشایسته یک دیگر رو. این به معنای مجوز نیست که افراد میتونن به یکی توهین بکنن، این که نه، این که اینو اجازه نمیده. اما بعد از که واقع شد میگن تسامح بکنن. و همچنین دقت کنید که بس تو مرز حلال و حرام نیست. وقتی رسید به کار حرام دین میگه دیگه اینجا کوتاهی نه، اونجا بگو من عبد خدا هستم و خدای متعال اجازه کار حرام رو نمیده. خب یالا هم یه اندازه کافی ما نفس انشالله ادامه خواهیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله ولدي على الدنيا بعدك الأفراد. لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. علي جانم رفتي از قصه ها و ناراحتی های دنیا آسوده شدی، اما پدرت باقی مونده تنها. یه بعد از رفتن تو خاک بر سر دنیا با، یعنی دنیا دیگه هیچ سودی نداره. وضع خده على خده، امام صورت به صورت جوان جون گذاشته. وقتی برخواستن تقاضای کمک کردن جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد خدایا به احکام و معارف دین ما را آشنا و عامل بفرما، موفق به هر عمل خیری بگردان، ما را به تحصیل کمال و منائل فرما، به رسیدن به انسان کامل ما را موفق فرما، ظهورشون را نزدیک فرما، گناهانمون را عفو فرما، مسلمان ها رهبران و نظام اسلامی حفظ فرما، بیماران را شفا عطا فرما، النبي محمد.